بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفداء. در باب عدل و ظلم عرض کردیم پایه اون حقوقی است که عقل مستقیم یا با ارجاع به شرع داوری می کند، اون مبناست. و در تعیین حق، حق الهی و بعد هم حق فرد و هر شخص رو بحث کردیم و در ادامه به حق دیگران رسیدیم تا مشخص کنیم که بر اساس مبانی عقلی و در ادامه اون شرعی در حق دیگران چه دائره‌ای وجود دارد و مبانی اون چیست. در اینجا در مورد حق دیگران دلائلی را مطرح کردیم. اولین دلیل همون بحث الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم بود که به دلیل اینکه دو وجه ایجابی و سلبی داشت، حق دیگران را هم اثبات میکرد با تقریری که داشتیم. و دلیل دوم بحث احسان و انعام بود که در روابط میان انسانها وجود دارد و اون منشأ پیدایش حقوقی می شود. البته بر اساس همانچه که سابق در باب قاعده شکر منعم بحث کردیم. ضمن این بحث دوم یه نکته دیگری هم طرح شد و اون وساطت در وجود بود که گفتیم شاید اوسعی از بحث انعام و احسان به معنای خاص باشد، که هفته قبل پیرامون این هم مقداری صحبت کردیم. و در ادامه یک چند محور دیگری هم که میتواند در روابط اجتماعی تولید حق بکنه مطرح خواهیم کرد، غیر از اون چه که در این دو سه فصل و بند درباره حق دیگران صحبت شد، عناوین دیگری را هم متعرض خواهیم شد. یکی از اون عناوین بحث پیمانها و توافقهاست که عقود و توافقها یکی از اموری است که پایه تولید حق می شود و این هم در حکم عقل و عقلا وجود دارد، در شرع هم طبعا تأیید شده. در مورد پیمان ها ما چند نکته را یادآوری می کنیم. یک اینکه عقد و عهد گفته شده با هم تفاوت دارد و اون چه که اینجا به طور مسلم میتواند مبدأ و منشأ تولید حق در میان اشخاص یا گروه ها و جوامع بشود، عقد است، پیمان است که مقوم آن توافق طرفینی است، تعهد فیما بینه، تعهد فیما بینه. این مراد از پیمانه و عقوده، در مقابل عهد که ممکنه طرفینی نباشد، قولی داده بشه، کسی خودش رو به یک امری متعهد بکنه بدون اینکه میان فردی و دیگری یک داد و ستدی رقم بخوره، داد و ستد ممکنه نباشه. این عهده، شبیه اونچه که حالا در شرط هم گفته شده که ما یه شرط ضمن عقد داریم، یک شرط ابتدایی داریم. عهد یک امر ابتداییه که فردی خودش را به دیگری متعهد میکنه، یا عهد میکنه خود را به یک چیزی متعهد میکند، این میشه همون نذر و عهد و اینها که ابوابی در فقه داره، که اون یه نوع از عهد است. یکم عهدی است که کسی در برابر دیگری قرار میده و خود را در برابر دیگری متعهد میکند بدون اینکه تعهد مقابلی باشه. این تفاوت عهد و عقده. بنابراین عقد و عهد هر دو اون جنسشون تعهد یک شخصه، التزام یک شخصه، منتها عقد التزام فیما بین است، تعهد متقابل فیما بین دو یا بیش از دو فرد یا گروه، این عقد میشه. اما اگر مجرد تعهد بود از ناحیه یک شخص بدون تقابل و داشتن طرف، این میشه همون مطلق عهد. عهد البته همونطور که اشاره شد دو قسمه، یک عهد شخص است فی ما بین خود او و برای خودش و با خدا، اون یک امره که در کنار نذر و امثال اینها قرار میگیره و کتابی هم داره در فقه و صیغه دارد و شرایط خود. اما یک عهدم هست، عهد با دیگران، اینکه قول میده، تعهدی میکنه مقابل دیگران، اما طرفینی نیست، یک جانبه است، این عهده. اون چه که قطعی است که از مبادی تولید حق میان افراد، اون پیمانها و عقود که التزامات متقابل میان افراد و گروه هاست، این تولید حق میکنه، البته با شرایطی که داره، بعضی از شرایطش ممکنه عقلی باشه، کثیری از شرایط هم دارد که عقلایی و شرعی است، حالا مثلا قراری نباشه، نمیدونم چی باشه چی باشه، اونام شرایط خاصی است که برای عقود وجود داره بر مبنای شرع. اما اصل عقد مسلمه که از اموری است که از نظر عقلی پایه تولید حق می شود، و البته عهد محل بحثه. در اینجا الان خب نگاه کلی به مسئله داریم، تفاصیل رو که روشن اینجا بحث نمی کنیم، در یک منظر کلی عقد با این تعریفی که اجمالا ازش ارائه شد، پیمانها مبنای تولید حق است میان انسانها. این حق، این حق از عقد و توافق و پیمان مشترک حاصل می شود به شرط ها و شروط ها. اما در مورد عهد مسئله به این وضوح نیست که اگر یک طرفه و یک جانبه کسی به دیگری تعهدی داد، قولی داد، توافق نبود، این حالا وضوح ندارد که تولید حق بکنه و قابل مطالبه باشه. حق الزامی در عهد وجود ندارد ظاهرا، و از صورت که بله ممکنه بگوییم که یک حقوق غیر الزامی در عهد هم وجود داره، سلام علیکم، با البته شرط و شروطی که احیانا داره. نه نه، حالا اون عهد مالک هشتن حالا بحث های دیگه ایست که بعد عرض میکنیم. این در عهد مالک هشتن راجع به این یادم نمیاد، نه حالا اون بحث های دیگه، بس فعلا حقوق فیما بین افراد اجتماع داریم میگیم. حالا حاکم موقع مردم اینها با بعد در ادامه به اونا کمی خواهیم پرداخت. این پس عقد تولید حق میکنه. عهد تولید حق غیر الزامی بعید نیست، در صورتی که شرایط باشد و مسائل خاصی در بین نباشه ممکنه، اما اینکه تولید یک حق الزامی بکنه این در عقل یک امر مستقلی وجود ندارد. اما در قرآن البته ما این دو سه نکته داریم در قرآن. یکی این که در قرآن اوفو بالعهد ظاهرن هست، یعنی فکر میکنم که نه، حالا اوفو به عهد الله که روشنه. ببینیم حالا دو تا اینجا مسئله هست که اشاره میکنیم.
بله آیه
34
اسراء. بله. الله تعالی ما لم يكن الا بالله احسن حتى يبلغ اشده و اوفو بالعهد ان العهد.
بله، اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا. که این یکی از ادله است که احیانا برای عهد به اون تمسک شده. یک دلیل دیگری هم دارد که ذیل آیه شریفه سوره مائده که اوفو بالعقود نازل شد، در یک روایتی که از علی تفسیر علی ابن ابراهیم است و بعد در برهان هم نقل شده آمده است که اوفو بالعقود یعنی بالعهود. اینم یک روایت ذیل آیه شریفه اوفو بالعقود در روایتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده و در تفسیر برهان و دیگر کتاب هم آمده گفته شده که اوفو بالعقود ای بالعهود، اون رو به عهد تفسیر کرده. این دو دلیلی است که گاهی هم فقها هم مطرح کردن برای اینکه فراتر از عقد و پیمان عهد با همون تعریفی که ابتدا ذکر کردیم اون هم وجوب وفا داره. متأخر غالبا به این فتوا ندادن برای اینکه این روایت ضعف داره. این روایت اولا تفسیر علی ابن ابراهیم محل بحثه، ثانیا خود اون سند هم در یکی از نقلها داره عبدالله ابن سنان مثلا از کسی نقل میکنه و در یکی از نقلها واسطه‌ای بین او و اون شخصی است که از امام نقل میکنه، تعدد نسخه داره. این تفسیر سند این روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم و اونچه که از او در کتابهای دیگر نقل شده، حالا چون فعلا بحث مستقلی ما راجع به این نمیخوایم بکنیم، اشاره به این مسئله میکنم که در خود تفسیر علی ابن ابراهیم اونی که الان هست یه جوری است، اونی که برهان از اون نقل کرده یه طور دیگری است و مجموع اینها موجب اختلاف نسخه در سند میشه و سند مواجهه با اشکالی میشه. معلوم نیست که این مسند به طور کامل یا مرسله، تو بعضی از نسخ ارسال داره، حالا جای کار بیشتر هم البته داره. اون عرض کردم یک اشکال اینه که خود تفسیر محل کلام است، این نسخه چجوری است محل کلامه. یکی همین که حالا اینجا البته ظاهرا داره از امام هست، قاله بله بله، اونم حالا یک شبه در تفسیر علی ابن ابراهیم در این قاله هاش هست دیگه که تفسیر خود اوست یا نقله. اینم یکی اصل استناد کتاب این کتاب به علی ابن ابراهیم اولا، دو اینکه قاله هایی که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده این مقصود اسناد به معصومه یا اینکه یک تفسیری است که او برداشت کرده از مسائل و روایات اونها به آورده. این دوتا شبهه کلی است که راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم مطرح شده است. و علاوه بر این دو نکته در این روایت که داره اوفو بالعقود ای بالعهود نسخه های متعدد داره، بنابر بعضی از نسخه ها ارسال داره. الان این نسخه‌ای که شما میخونه از خود علی تفسیر دیگه چجوری سند؟ نه سندم داره، بله سند داره، من همین اخیراً به مناسبت دیگه میدیدم که سند اونجا یه جایی داره عبدالله بن سنان مثلا از کی، یه جایی در نسخه دیگه داره عبدالله بن سنان از نمیدونم ان رجلن
عبدالله بن سنان انا عبدالله علیه السلام قبل و اوفو
بالعقود درست. الان همین در برهان یا جای دیگه که نقش شده ارسال داره. این هم یک مطلب. این نکته در باب ارسال هم سابق اشاره کردم، در بین الهلالین اشاره بکنم که در تعدد نسخه شما نباید فقط خود کتاب را ببینید، اونی که از اون کتاب در کتاب‌های دیگر هم نقش شده اونم نسخه ایست. یعنی اگر شما الان کافی را میبینید یا من لا یحزن را میبینید در سند یا در متن یک نسخه ایست. همین روایت در وسائل نقش شده یه جوری دیگه نقش شده. اینجا از اون جایی نیست که بگید شما نسخه اصل رو من میبینم و وسایل رو نمیبینم. توجه کردید؟ این خیلی گاهی اشتباه میشه که میگه من این روایت از اصل اون که کافیه نقد شده، و رضا اگر این روایت در کافی نقلی دارد و در وسایل یا وافی نقل متفاوتی داره و موجب پیدایش نسخه های متعدد شد. ابتدا ممکنه کسی به ذهنش خطور کند که خب اختلاف نسخه است، ما اون کتاب اصلی رو میگیریم و نسخه اون مقدمه بر نقلی است که مثلا وسائل و دیگران دارن، ولی این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه این کافی که الان دست ماست یا من لا یحزری که دست ماست، این یه نسخه است که دست ماست و نسخه های متعدد داشته. صاحب وسائل که داره نقل میکنه به یه شکل دیگه ای، او همون یه نسخه دیگه از اون داره نقل میکنه دیگه. یعنی در واقع صاحب وسائل خودش داره نقل یک نسخه میکنه، ولی این نسخه الان به دست ما رسیده با یک شکلی، حالا یا سند خاص داریم که اسناد اجازه روایات همینه دیگه، یا اینکه حالا میگیم شیعا داره، منتها شیعه هم که داره وسائل هم به یه نسخه ای که شیعه داشته مراجعه میکرده. این گاهی تصور میشه که وقتی این روایتی در کتاب از کتب اربعه و امثال اونها هست، بعد در وسائل یا وافی همان آمده و نسخه متفاوت هست، گفته میشه اون اصل بر این مقدمه بر اونی که در وسائل اونهاست. ولی پاسخش اینه که نه، تقدم نداره، برای اینکه اینا همه اونم داره از این نسخه نقل میکنه، اونی هم که ما داریم باز از این نسخه ایست و در عرض هم هستن، هیچ فرقی نداره اینها. بله نسخه ها اینجا برهان و عدیب ابراهیم یکیه، یعنی سند یکیه. من مطمئنم سابقا کار کردیم تو چند تا کتاب که هست، عیاشی و قمی تفاوت داره.
عبدالله ابن سهیل
ان
بعد اصحاب
عبدالله ابن سلام، قبل عبدالله ابن سلام
میداره ان ندر ابن سهیل ان
عبدالله ابن سلام. یک ارسالی درش هست.
این کتابایی که الان جامع درس میده و مصادف با مستدرک، اینجا هم بعد نسخه هاش هم شناسایی کرده. اگر متن ثابت باشه، حالا سند متفاوت باشه، فرمایشه از اونجا، اما بعضیشون نوشته که تو مصدر وجود نداره.
همون مصدر وجود نداره یعنی چی؟
یعنی این آدرسی که مثلا صاحب وسائل
ما میگیم این مصدر نقل صاحب وسائل به اندازه اون مصدری که الان دست شماست ارزش داره، یعنی او از یه نسخه‌ای داره نقل میکنه، خطا کرده باشه اصل عدم خطاه. این مسئله اینه، یعنی نکته دقیقی دارم عرض میکنم، دقیقه همین است که پاسخ فرمایش شماست در واقع. یعنی میگی در مصدر اینه، مصدر از کجا آمده؟ از همین اجازه روایات آمده یا شیعه آمده، صاحب و صاحب هم از همون مصدر داره نقل میکنه.
این نسخه رو میبینه چون به افتیه برای مثل اونجا هست، بعدی مثلا نگاه کنید اینجا نیست، چون از اون برای ما بپذیره این اختلاف نسخه ها تعریف شده، بعضیش جابجا شده.
بله خب بله جابجا شده دیگه. بله ما میخوایم بگیم که اینی که وسائل نقل میکنه از کافی، این کمتر از اون کافی که الان دست ماست نیست. مثل همه، اگر نگوییم که نقل صاحب وسائل قابل اعتماد تره، یعنی او یه دقت بیشتری داشته، از این روز که در این مواردی که روایتی از یک کتاب قدیمی است، از منابع اصلی است، بعد در منابع دیگه جور دیگه نقل میشه، اختلاف نسخه دارد، اینجاها سه احتمال وجود دارد. یکی این که بگیم اونی که در مصدره، یعنی مصدری که الان دست ماست مقدمه، ممکنه کسی احتمال بده که نه، اینی که در یک منبع معتبر دیگری نقل شده اون مقدمه. این دو احتمال، احتمال درستش همون سومه که این اختلاف نسخه است، یه نسخه اونی که دست شماست، یه نسخه اونیست که دست صاحب وسائل بوده، فرق نمیکنه، در عرض هم اینا تعارض میکنه. حالا اینجا در سند این روایت این تفاوت مسئله وجود دارد که موجب شانیشه. در این روایت عبدالله ابن سنان در تفسیر قمی در باب اینکه اوف بالعقود را به عهد معنا کرده است، سه چهار تا اشکال از سندی وجود داره که به همین ترتیبی که عرض شد، اصل تفسیر ابن ابراهیم و چیزایی که اشاره شد و اختلاف نسخه‌ای که در سند وجود داره. به این دلیله که حالا فقها هم به این مسئله فتوا ندادن که مطلق عهد بدون اینکه به شکل التزام طرفینی درآید حقی تولید بکنه، نه تولید حقی نمیکنه. این خب یک مسئله که در اینجا وجود داره. اما حالا آیه شریف هم که اوفو بالعهد بود دیگه، ان العهد اوفو بالعهد بود، بله ان العهد کان عنه مسئولا، اونجا هم قرائنی داره که این ان العهد کان عنه مسئولا، کان عنه مسئولا ان نداره، آره اون ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، ولی در اینجا عنه نداره، ان العهد کان مسئولا. اونجا هم احتمال اینکه این عهد الهی باشه خیلی قویه و اینکه یک عل جنس باشه و شمول داشته باشه به عنوان قاعده قوی نیست، ضمن این که در ارتکازات و سیره ها اینطور هست که عهد ابتدایی مثل شرط ابتدایی اینها لزوم وفایی ندارد.
باید این آنها که ارسال مسلم چه گاهی وقتا اولا خب عهد اگر از اول بنایی وقت تخلف داشته
باشه به مثال کذب، بله اون خلف وعده ایست که میگه اگه اول بدونه کذب ببه،
اما اونجایی هم که طرف بدونه بوده بعضی وقتا هم مثلا یک ساعت طرف معطل شده مثلا، یا یه رو حساب باز کرده دیگه، مثلا فرض
بفرش ها
برو اقدام کن،
حالا یه عناوین ثانویه ممکنه داشته باشه، یکیش همون کذبه، یه جایی حالا ممکنه یه جایی اقرار به جهل صدق بکنه، بله اقرار به جهلی باشه که اشکال داشته باشه، یا ممکنه همراه با یه چیزای دیگه بشه، و الا فی حد نفس الزام بشه فتوا دادن و نظر دادن مداد چیه. خب حالا این البته ما اینی که الان میگیم در اینجا سخن نهایی فقهی تو این بحث نیست، اینجا
بعد
نه عهد و وعد حالا یکی هم نیست، میتونه عهد شد اوسعی از اونم باشه، وعد یه مقدار شد تفاوتی هم داشته باشه، شاید اون خصوص مطلق باشه.
هر عهدی وعد حساب میشه؟
نه نه، هر وعدی شد یه عهدی هست، ولی هر عهدی وعد نیست. و عرض شد که
تعهد نامه‌ای که شهرداری‌ها میگیرن الزام‌آور نیست؟
نه خیر نه، تعهد معمولا الان تو این پرونده ها نام که میاد معمولا تو داوریش هم ما همجوری نمیگیم که نه، میگیم الزامی نداره. نه الزامی نداره، مگر اینکه
شرط
ضمن عقد باشه. شرط ابتدایی اونها البته قائل دارد و که المؤمنون عند شروطهم، بعضی گفتن شرط ابتدایی هم رو میگیره اگر روایت کسی بپذیره، ولی قائل کمی داره. حالا ما اون چی که اینجا البته داریم بحث میکنیم این است که عقد و عهد به عنوان یکی از مبادی حقوق و مناشأ تولید حق محل بحث بود. ارزمان این است که در باب پیمان و عقد که التزام طرفینی است و اون چی که ضمن این التزام طرفین قرار میگیره، اینها تولید حق میکنه. این امر عقلی و عقلایی است و شرع هم اون رو تایید کرده و امر عقلی هم میدونیم ما. التزام به پیمان و توافق طرفین این امر عقلی است، حکم عقله که میگه باید به اون وفا کرد. وفا به عقد امر عقلی است، از مستقلات عقلیه به شمار میاد و فراتر از بحث امور عقلایی و امثال این هاست. این مسلمه. اما حالا عهد و عهد یک جانبه، شرط مستقل از ضمن عقد، این دو نوع محل کلامه و یک وضوحی ندارد. عهد میان دو طرف بله معاهده، نه یه خورده اوسعی از عقد به معنایی که ما میگیم شد باشه، ولی طرفینیش بعید نیست. معاهده بله، حالا این نکته ایشون هم خوبه که حالا اینا محل بحث. یکی عقد ممکنه که روی یک مال و اون چی که منزله مال هست برقرار بشه، یکی معاهده بین دو طرفه. معاهدم بعید نیست که حکم عقل باشه. و اون وقت یکی از احتمالاتی هم که در اونجا داده شده که اوفو بالعهد، که مقصود از عهد در اونجا عهد ابتدایی نیست، میخواد بگه که معاهده هم را میگیره، ولو که حالا رو مال و تبادل شی خارجی نباشه، اونم را ممکنه بگیره. این بعید نیست. بله ممکنه یه چیزی حالت عین و حتی حقم نباشه، ولی یک تعهد فیما بین میده، مثل معاهده ترک نمیدونم آتش بس، نمیدونم معاهده چی اونا، بله ترک مخاصمه، بله اون بعید نیست. حالا خوب شد اینا یادآوری کردید. بله عقدی اونی که اینجا الان میگیم مبدأ از رو حکم عقلی ظاهرا اینطور باشه که معاهده و پیمان، تعبیر پیمانم میکنم، اونی که بین افراد یا گروه ها محقق میشه، این حکم عقل داره که تولید حق میکنه و باید افراد به اون ملتزم باشند یا گروه ها و جمعیت ها به اون ملتزم باشند، که گاهی در قالب تبادل مال و حق و این هاست، گاهی یه چیزهای دیگری است. اما عهد همینطور یک جانبه، اون مثل شرط غیر ضمن عقده، اون شاید وضوحی در الزام در اون نباشه، گرچه بعید نیست که اونجا هم یک حق غیر الزامی رو تولید بکنه، اون بعید نیست، اما الزام اون واضح نیست. خب اینم یک دلیل و منشأ دیگر برای حقوق هست که موجب شکل‌گیری مفهوم عدل و ظلم میشه. پیمان ها و عقود و توافق نامه ها علل اصول یک تکالیفی را، حقوقی را تولید میکنه که اون حقوق عقل به لزوم تعهد به اونها و پایبندی به اونها حکم داره، وجوب الوفا داره. و حالا اون معاهده هایی که یک مقداری فراتر از عقد به معنای خاص فقهی است، اونم ظاهرا مشمول این میشه که حالا در بحث حقوق معاهده های اجتماعی و معاهده های حکومت اونها بعدم بحث میکنیم راجع بهش. الان مثلا گفته میشه که این قانون اساسی این یک نوع معاهده حاکمیت با مردمه، میثاق ملی است، این یک معاهده است، این تولید حق میکنه. یعنی ممکنه در اون یه چیزی فراتر از اون حقوق پایه باشه که توافق بر اون انجام شده. یعنی جامعه اومده رأی داده، همراهی کرده و حکومت هم اون را تعهد داده، یعنی یک عهد فیما بینه. منتها خب اصل 4 البته میگه که تمام این تعهد مقید به اون چارچوب ضوابط شرعی است. از اون اگر اطلاقی عمومی چیزی داشته باشه که از اون امر شرعی فراتر باشه نمیشه. حالا اون جای خودش دیگه معنا و مفهوم شده. خب تا اینجا پس بنابراین یکی الناس مسلط و علا انبالم و انفسهم شد، یکی احسان و انعام بود که مبدأ تولید حقوق می شد در یه جاهای الزامی یه جاهای غیر الزامی، یکی هم اون وساطت در فیض بود که با یه تقریری گفتیم تولید حقوقی میکنه، حالا الزامی و غیر الزامی، و چهارم هم این پیمان ها و معاهده ها و عقود شد. منتها رو عهد ابتدایی یا شرط غیر ضمن عقد این محل کلامه و حد اکثر اگر اونها داشته باشه تولید حقی بکنه حق غیر الزامی است. بله بعد همون عهد ابتدایی، بله از غالبا هم میگن که تولید حقی نمی کنه. بله مگر این که مرحوم استاد رحمت الله علیه آیه تبریزی میفرمودن که بله وقتی که داره وعده میده اگر همون وقت میداند عزم داره که عمل نکنه، اونجا داره دروغ میگه، از باب کذب حرام. وعده ای که هنگام وعد تصمیم بر عدم عمل داره، این از حیث کذب حرامه. یا جایی که عناوین ثانویه دیگری بیاد داره یه وعده میده که موجب یک اقرار به جهله، یک چیز خاصی پدید میاد، اونا اینطوره. ولی به ما هوه هوه میگن استحباب عمل داره،
فرق نمی کنه. من الان دست ندارم تخلف کنم، بعدم تخلف کنم، اینم کشف میکنه که دروغ گفته.
نه خب دروغ چیه دیگه، دروغ امره،
یعنی اخبار از این کار رو میکنم. حالا الان قصد ندارم
نه دروغ یا معناش اینه یا منصرف عدلش به اینه که وقتی که داره میگه یعنی قصد داره که خلاف واقع را بگویه، این که نداشته، بل التزام داره، التزام میگه اون کذبم در اون التزام تون اون جمله خبریه التزامیشه، ولی اون التزامیش هم باید اینطور باشه، باید همون وقت اون اراده به خلاف گویی در او وجود داشته باشه. مطلقا بجا این فتوای نادریه دیگه، این نادره بره. حالا باید ببینیم این فتوا که دادن، حالا من نمیدونم اگر این فتوا رو میدن ایشون مطلقا میگن وفای به عهد لازمه یا اینکه در خصوص وعد اینو میگن. اگه مطلقا بگن و همونه میشه که تو این روایت عبدالله ابن سنان آمده که اوفو بالعقود ای بالعهد، یا اون آیه شریف هم را سوره اسراء اونم را باید بگن که الف لام جنس اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، باید بگه عهد یعنی مطلق عهده، ال جنسیه نه ال عهده، ال عهده در کلمه ال عهد. این باید اونو دید دیگه. حالا
چیزی که گفته میشه بین طرفین سالو ایجاد یه حق میشه،
بله
ما یک طرف هم
حق
ایجاد میشه،
همین دیگه میگیم
نمیشه مدیون شما اگه این کار رو
بکنه. بله بله مشهورم همینو میگن دیگه، احتمال حالا تو وعدشون این نکته خاصی داره، حالا با اصلا دید دیگه. اینم مسئله دیگر از عوامل تولید حق است که بر اساس اون عدل و ظلم شکل میگیره. یک عنوان دیگری هم اینجا وجود داره غیر از این چند عنوان که ذکر شد، حدود چهار عنوانی که مولد حق بود ذکر شد. عنوان دیگری هم که وجود داره اون بحث امانته. امانت هم از اون مسائلی است که باز حکم عقل مستقل داره، که اگر جایی در روابط انسانها سپردن امانت صدق کرد و کسی به دیگری اعتماد کرد و انشراع این اعتماد شد، میگه من این رو به امانت به تو میسپارم و او میپذیره، این هم تولید حق میکنه. حالا ممکنه بگیم که این اما این بر میگرده به همون عقد و معاهده، ممکنه اینطور باشه و ممکنم هست بگیم که مثلا فراتر از اونه، ولی در هر صورت اگر هم به اون برگرده امانت یک تأکدی داره، در حکم عقل مستقل یک تأکدی داره، ان تعد الامانات الى اهلها، حفظ امانت و برگرداندن امانت، این در جایی که این اعتماد محقق شود تولید یک حقی میکنه در دایره اون امانت. این عنوان پنجم و عنوان دیگری است که تولید حق میکنه. البته همونطور که اشاره شد در توضیح مسئله، یک تقریر این است که کسی بگوید اعتماد و امانت سپردن این بر میگرده به همون معاهده، نوعی معاهده است اینجا. بله؟
عقد بدیعه
اینجوره. مثلا عقد بدیعه دیگه، بله. اون برمیگرده به همون عقود و عهود. از شبت که این یک احتماله و وقت اگه این باشه میشه همون عقد بدیعه و در اون چارچوب قرار میگیره. احتمال دیگه اینه که نه، اعتمادی که اینجا میگیم اوسه از اون ودیعه است که در اموال، نه حالا اونم یک بیودی داره، شرایطی داره، چیزایی داره، این اوسعه از اونه. و این که مثلا بچهش رو میسپاره که فلان او رو حفظش بکن یا چیزی از این قبیل، ممکنه بگیم اوسعه از اونه. حالا این تفاصیل فقهیش رو که الان بحث نمی کنیم. یک تقریر اینه، فقط در همین حد که یک تقریر این است که این اعتماد در حد همون عقد ودی است، یک تقریر اینه که از اون بالاتره ولی در چارچوب همون عقد و معاهده است که سابق میگفتیم، و یک تقریر اینه که نه، این فراتر از اون عقد و معاهده است، این اعتماد به دیگری در یک انجام یک امریه که او هم میپذیره، این عنوان خاصی است فراتر از اونها. یعنی اگر هم معاهده باشد همه جا یک معاهده خاصی است، یه نوع اعتماد داره در اون اظهار و ابراز میشه و طرف هم این اعتماد را میده، این اعتماد را میسپاره. این اعتماد کردن و اعتماد دادن، این هم تولید حق میکنه و یکی از عناوین مستقلی است که اگر مسابقه با اون معاهده اونام باشه این مؤکده، یک امر مؤکد داره. البته در این اعتماد باز اون طرفینیش ملحوظه، همینجوری کسی بگه من به تو اعتماد کردم اینو دادم تو، این که نمیشه، باید بپذیره. یعنی طرفینی اون این اعتماد در اینجا هم هست، یعنی اعتماد کردن و اعتماد دادنه. بدون اعتماد دادن این صدق این میکنه. نه حالا اونا بحثای دیگه است، اونا بحثای دیگه است. اون حالا حق است یا نیست از این باب نیست، از باب اعتماد نیست. اعتماد کردن و اعتماد سپردن این نوعی امر طرفینی است، ولی فراتر از امور طرفینی دیگه درش تأکد وجود داره و تولید حق میکنه این، و فراتر از اون ودیعه است که در فقه و کتاب ودیعه آمده. اینم یه عنوان دیگری است که اینجا آمده. البته اینجا چه اون معاهده، چه عقد، چه پیمان، اینها حکم عقل مستقل دارد، تولید حق میکنه، این منافات نداره که یه شروطی در اون با خود عقل یا با شرع وجود داشته باشه. اون همه اینا یه شرط هایی داره، ولی فعلا ما اصل اینها میگیم تولید حق میکنه و بر اساس اون ظلم و عدل شکل میگیره. و صلی الله علیه و سلم.